ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز چهارشنبه 18 تیر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله به آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. از رد شدن اعتبارنامه یک نماینده مجلس به دلیل فساد مالی حرف می‌زنیم و ماجرای پرجنجال انفجار در سایت هسته‌ای نطنز. خبرهای بیشتری هم داریم که همکارم بکتاش خمسه‌پور از این خبرها برامون بیشتر میگه. بکتاش،
با سپاس. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز از مرگ 153 تن دیگر از مبتلایان کرونا در 24 ساعت گذشته اطلاع داد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که شمار جانباختگان این ویروس در کشور از مرز 12,000 تن گذشته است. مسئولان وزارت بهداشت روزانه آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را اعلام می کنند، اما این آمار با تردیدهای جدی منابع مستقل روبروست. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز از کاهش ساعت کاری و استفاده از ظرفیت 50% کارمندان تا پایان ریشه‌کنی کرونا اطلاع داد. به گفته وی در 48 ساعت گذشته تهران بالاترین آمار مراجعه به مراکز درمانی از آغاز واگیری کرونا را داشته است.
ببینید، ما چرا باید حتما برسیم به یه پیک قرمز که واقعا تهران فرق میکنه. تهران اگه خدایی نکرده به حد قرمز برسه، کنترلش خیلی سخت میشه. برای ما وضعیت زردم در تهران قرمزه. تهران قرمز نیست، هشدار هست. هشدار یعنی ما قبل قرمز هست. تا حالا سیاست ستاد کرونای استان تهران همین بود که ما هیچ چیز رو عادی فرض نکنیم. اون حساسیت هایی که لازم هست انتقال بدیم و برای ما تهران وضعیت هشدار هم وضعیت قرمز هست، چون تهران پیشدیگی خاص خودشه داره.
در ایران روز سه شنبه بالاترین آمار مرگ بر اثر کرونا در ماه‌های اخیر با 200 قربانی ثبت شد. رئیس دفتر حسن روحانی میگوید در سند میان ایران و چین هیچ تعهدی وجود ندارد و برای استحکام روابط بین کشورها امضا می‌شود. محمود واعظی امروز گفت
این سند که خب سندی هست، متداول هست، بین کشورها به امضا میرسه، برای اینکه استحکام روابط رو بیشتر بکنه هیچ تعهدی به اون معنا نیست. ضمن اینکه دولت همواره مقید بوده که هر آنچه که نیازی به تصویب دولت داشته باشه این کار انجام بده، هر اقدامی که نیاز به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی باشه این کار انجام بده، و لذا هیچ کار پنهانی نیست.
همزمان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و نیز جزیره کیش به چین را شایعه دانست و در بیانیه نوشت تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشتند. جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی از این سند را منتشر نکرده است. تنها نشریه پترولیوم اکونومیست نوشته که در قرارداد یاد شده در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به جمهوری خلق چین واگذار می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی اعتبارنامه یک نماینده را رد کردند. 128 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که به عنوان نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد رأی منفی دادند. قبل از این 6 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده، او را به دروغگویی، فساد مالی و سوء استفاده از شغل خود متهم کردند.
ممنونم بکتاش، خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله بعد از ظهر. بحران کرونا در ایران اوج گرفت. بیمارستان‌های تهران دیگر ظرفیت ندارند، کادر درمان از پا درآمدند و برخی محدودیت‌ها در حال بازگشت. اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به دلیل فساد مالی رد شد. و برگزاری نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ایران با شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش چشمگیر شمار مبتلایان و جانباختگان روبرویم و برخی از استانها همچون خوزستان همچنان در شرایط بحرانی هستند. همکارم سمیرا قرایی با آخرین تحولات مربوط به کرونا همراه ماست از طریق تلفن. سلام به تو سمیرا، چه خبر از ایران؟
سلام میکنم به تو رضا و به همه شنوندگان رادیو فردا. بکتاش در خبرها اعلام کرد تازه ترین آمارها رو که 2691 ابتلای جدید در 24 ساعت گذشته بوده و 153 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. وضعیت در تهران به گفته خانم لاری همچنان قرمز نیست، در شرایط هشدار هست. با این همه مسئولان در ستاد فرماندهی کرونای تهران معتقدن که وضعیت هشدار همچنان برای تهران به دلیل رفت آمدهای بسیار و پایتخت بودن مشابه شرایط بحرانی باید باشه. علیرضا زالی رئیس فرماندهی ستاد کرونای تهران امروز در صحبتهاش در رابطه با وضعیت تهران هشدار داده و گفته که آمار مبتلایان و فوتی‌ها و افرادی که نیازمند بستری هستند در 10 روز گذشته در پایتخت به شدت رو به افزایش گذاشته و پیرو این آمار ارقامی که همین هایی که حالا درش تردید هست، پیرو افزایش این آمار یک جلسه اضطراری قرار هست تشکیل بدند در رابطه با وضعیت تهران. از طرف دیگه علی ماهر معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی مقابله با کرونا تهران هم از دادن پیشنهاداتی برای افزایش محدودیت ها و کنترل بازگشایی ها خبر داده و گفته که اگر که این پیشنهادها در ستاد ملی کرونا باهاش موافقت بشه، از شنبه‌ای که پیش رو داریم این محدودیت‌ها در تهران به اجرا در خواهد اومد به شکل محدود در بازه زمانی محدود تا ببینند که تاثیرگذاریش چه خواهد بود. همچنین آقای ماهر گفته که اگر این روند ادامه پیدا کنه ظرف کمتر از 10 روز آینده 2 برابر میزان فعلی تخت‌های بیمارستان اشغال خواهد شد و روند نظام درمانی ایران تهران با مشکل جدی، چالش جدی روبرو خواهد شد. گذشته از تهران، وضعیت در استانهایی که هفته هاست قرمز اعلام شدند هم همچنان رو به وخامت گذاشته. در رابطه با کرمانشاه میتونیم صحبت بکنیم. استاندار کرمانشاه گفته که 10,000 میلیارد تومان به اقتصاد استان کرمانشاه خسارت وارد شده. گفته که در هر 3.5 ساعت یک کرمانشاهی بر سر ابتلا جان خودش رو از دست میده. یکی از مسائلی که در رابطه با کرمانشاه مطرح بود مسئله مراسم ها بود، عقد ها، عروسی ها و ختم ها و اینکه توایف در این استان دور هم جمع میشن و این تجمع ها یکی از دلایل ابتلا و شایع گسترده هست. حالا فرماندار گیلان غرب میگه که سران توایف ایل بزرگ کلهور که در منطقه گیلان غرب مستقر هستند اومدن با فرمانداری دیدار کردند و هم قسم شدند که بیان موازین رو رعایت بکنن، موازین بهداشتی رو تجمع نکنند. حالا باید دید که چقدر این مسائل میتونه به بهتر شدن وضعیت کرمانشاه کمک بکنه. خوزستان رو داریم، 7 هفته متوالی هست که خوزستان در وضعیت قرمز هست و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفته که کمبود تخت آی‌سی‌یو نداریم اما ظرفیت خالی هم وجود نداره. یعنی اگه یک نفر دیگه همین امروز در خوزستان نیاز به تخت آی‌سی‌یو داشته باشه، ندارن تخت آی‌سی‌یو و این در حالیه که گفته بودن پیش در مقام‌های وزارت بهداشت که تخت‌های آی‌سی‌یو از استان‌های دیگه به خوزستان افغانستان فرستاده شده. مسائل اقتصادی هست. در اهواز دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز گفته که بسیاری از اصناف این شهرستان در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند. گذشت از وضعیت استانها و شهرستانها، مسئله مرگ و میر جوانان رو داریم. فرزین خوروش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راجع به این وضعیت هشدار داده و گفته که جوانانی که هیچ بیماری پیش‌زمینه‌ای هم ندارند در روزهای اخیر در چند مورد داشتند که جان باختند. و نکته جالبی که این عضو هیئت علمی گفته قبل‌تر بیماران می اومدند زود ترخیص می شدند، اما در این موج تازه خیلی طول می کشه تا بهبود پیدا کنند یا مرخص بشند و بیماران بدحالی که میان مجبورن در روزها و هفته های متناوب اونها رو نگه دارن و این خب به کادر درمان فشار میاره و مسئله از این قبیل.
ممنونم از تو سمیرا قرایی. در مجله شامگاهی سعی می‌کنیم با سمیرا به اخبار کرونا در جهان هم بپردازیم، اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. سرانجام پس از چند هفته تلاش، عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در نشستی غیرعلنی رد شد و بار دیگر ابهام‌های موجود در مورد اتهام‌های منتسب به وی در خفا باقی ماند. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده، با هم میشنویم.
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران روز چهارشنبه پس از بررسی در یک جلسه غیرعلنی با رأی اکثریت نمایندگان رد شد. گروهی از نمایندگان اصولگرا آقای تاجگردون را متهم به فساد اقتصادی کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. خبرگزاری ایسنا نوشته است که او پیش از اعلام نتیجه رأی اعتبارنامه خود جلسه علنی مجلس را ترک کرد. اعتبارنامه نماینده گچساران با رأی 128 نماینده رد شد. به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان مخالف تاجگردون به مدت 15 دقیقه به بیان نظرات خود درباره اعتبارنامه وی پرداختند و او هم به مدت 30 دقیقه از خود دفاع کرد. در چند هفته اخیر دست کم 9 نماینده مجلس اتهاماتی را متوجه آقای تاجگردون کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. از جمله این اتهامات میتوان به راندخاری، کسب منافع اقتصادی نامشروع و نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و تشکیک در مدرک دکترا اشاره کرد. غلامرضا تاجگردون در پاسخ به این گونه اظهارات در مصاحبه با سایت تابناک گفت:
شاید من شیشه کثیف باشم، ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید. حواستون باش.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در مورد رد صلاحیت آقای تاجگردون به رادیو فردا چنین گفته است:
چند تا نکته جالب وجود داره. نکته اول این است که این در مجلسی اتفاق میفته که رئیس مجلسش آقای قالیبافه که معاونینش در زندان یا تحت تعقیبند و پرونده هاش دیگه در افکار عمومی، در صحنه علنی شورای شهر و در خیلی جاهای دیگه توسط روزنامه‌نگارا مطرح شده. چگونه میشه در مجلسی که رئیسش متهم به فساد، اعتبارنامه یکی از نمایندگان رو به همین اتهام رد کرد؟ نکته جالب دوم، خب تایید صلاحیت همین آقا در شورای نگهبانه. اینجا خوب نشون میده اون صحبتایی که آقای محمود صادق میکرد به واقعیت نزدیکه. یعنی آقای تاجگردون در پشت صحنه میتونه به خوبی مدیریت اقتصادی بکنه نهادها رو. سوم اینکه در کمیسیون هم تایید شده، یعنی بازم در کمیسیون که پشت صحنه است ایشون تونسته مدیریت بکنه. چهارم اینکه چرا جلسه غیرعلنی بوده؟ به نظر میرسه که خب آقای تاجگردون تهدید کرده بود که خب منم حرفایی برای گفتن دارم و احتمالاً جلسه غیرعلنی که صدایشون پخش نشه. رد صلاحیت ایشون مثل دادگاه اکبر طبریه که به بالا و پایینترش کاری ندارن. و سخن پایانی این که آقای تاجگردون گفته بود که درسته من شیشه کثیفم، ولی شما هم دستمال تمیز نیستین. اما رد صلاحیت امروز نشون داد که بله، با دستمال کثیف هم در جمهوری اسلامی بارها شیشه های کثیف تظاهر شده که داره تمیز میشه. حالا باید دید آقای تاجگردون که دستمال های کثیف رو دیده جرأت داره حرفایی که امروز در دفاع از خودش و استناد به فساد دیگران از جمله رئیس مجلس که البته در صحنه علنی بازم نمیدونیم به چه دلیلی مجلس رو ترک کرده، در بیرون مطرح بکنه یا نه. ایشون هم گوشمالی خواهند داد و سر جای خودش خواهد نشون.
10 روز پیش احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت را نیز اداره می‌کند در یک نشست خبری به موضوع بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس اشاره کرد و گفت آقای تاجگردون با دخالت در روند توزیع بودجه کشور به برخی دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و دینی بودجه خوبی داده بود. او هدف از این کار را توزیع رانت دانسته و گفت این فرد نباید از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت میشد. آقای تاجگردون در پاسخ به این اظهارات در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت
طبق قانون شورای نگهبان هر عددی رو بگه باید در بودجه درش گنجونده بشه، به خاطر که شورای نگهبان وامدار کسی نشود. بودجه دفاع کشور برنامه داریم سیاست کلی 5% بهش باید داده بشه. شاید دولت کم میبینه، توی مجلس ما باید 5% رو تضمین بکنیم. من قانون دارم اجرا میکنم، یعنی من بیام بگم ستاد کل نیروهای مسلح رو من تطمیع کردم؟ نه، حقش اینه که 5% رو بهش بدیم. مثلا فرض کن صدا و سیما 7.5% رو باید بهش بدیم، باید بدیم. این قانون اگه ما میخوایم من به اونا رئیس کنسول تلفیق یا مثلا قوه قضاییه اینقدر باید بهش بدیم. من به اونا رئیس کنسول تلفیق رو باید قانون اجرا کنم، دولت اجرا نکنه من باید اجراش کنم.
غلامرضا تاجگردون از چهره‌های جنجالی مجلس قبل بود که صلاحیتش برای نامزدی در مجلس 11 ابتدا رد و پس از مدت کوتاهی تایید شد. وی اولین بار در سال 1384 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس 7 داوطلب نامزدی در انتخابات شد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. در انتخابات مجلس 8 هم از رقیب خود شکست خورد. با این حال وی از سال 1386 تا امروز به عنوان نماینده گچساران را باشت در مجلس حضور داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
محمد بچه نظام آبادم، به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بدتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو برمیندازیم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم. منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف کشتیتون دیگه سوراخ شده. شما همه در یک کشتی نشستین، یعنی داری به نماینده‌های مجلس میگی کوتاه بیا؟ نماینده هم عین شما، شما هم عین نماینده ها. درسته همتون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه، پایان ظلم و جنایت‌های شماست.
این میگن که 50 بیمارستان فرسوده است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین، بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین، ننگ بر شما.
من به عنوان یک شهروند ایرانی جبهه و جنگ رفته، داوطلب بسیجی سابق که چندین سال عمرم رو در جبهه‌های جنگ ایران و عراق گذاشتم و مجروح جنگی هم بودم، میخواستم بگم که امروز روز من عاشق اسرائیل هستم. اسرائیل رو اصلا کشور دشمن ایران نمیدونم، مردم اسرائیل رو خیلی دوست دارم و اینو مطمئنم که بالای 80% مردم ایران هیچ مشکلی اصلا کلن با اسرائیل و یهودیان ندارند، همینطور که با هموطنان یهودیشون هم دارن زندگی میکنند در ایران. هیچ مشکلی هم ما با اسرائیل نداریم. من افتخار میکنم به اینکه حتی با اسرائیل ما رابطه داشته باشیم زمانی و دوست باشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از برگزاری نشست این کمیسیون با حضور مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی در مورد حادثه نطنز خبر داد و گفت با توجه به توضیحات ارائه شده نتایج قابل توجهی در مورد این حادثه حاصل شده است. کمی پیشتر از بابک غفوری‌آذر همکارم درباره تازه‌ترین تحول‌ها درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز پرسیدم.
مهمترین تحولاتی که امروز مرتبط به حادثه رخ داده در سایت هسته‌ای نطنز میتونیم بهش اشاره بکنیم به انتشار مطالبی هست در چند رسانه مختلف داخل ایران که در روزهای اخیر بازتاب دهنده مواضع رسمی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران بودند. در رأسش به وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هست بعد اشاره بکنیم، وبسایتی که به ویژه در یک ماه اخیر انتشار مطالبش و بازتاب گستردهش در رسانه‌های دیگر ایران نشون داد که اهمیت قابل توجهی رو پیدا کرده در بعد رسانی از مسائلی که جنبه‌های امنیتی به خودش می‌گیره در ایران. وبسایت نور نیوز در آخرین مطلب مرتبط با موضوع سایت هسته نطنز به خبری که در رسانه‌های مختلف از جمله در رادیو فردا هم منتشر شد اشاره کرده، مبنی بر اینکه موساد رسانه‌های اسرائیلی از خونسا شدن طرح حملاتی از سوی ایران به سفارتخانه‌های مختلف اسرائیل خبر دادند. وبسایت نور نیوز در مطلبی که منتشر کرده با رد این موضوع اون رو در ادامه تلاش‌های دونسته که به نوعی می‌خواد حادثه مرتبط با نطنز رو به اسرائیل ربط بده و حملاتی هم متوجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کرده و گفته که به نوعی تایید کننده خط اون چیزی که وبسایت نور نیوز نوشته رسانه‌ای مورد نظر اسرائیل بوده این خبر. خبرگزاری ایسنا هم یک مطلبی رو در قالب تحلیل منتشر کرده با عنوان اهداف پنهان آمریکا و اسرائیل در بهره برداری از انفجار در سایت نطنز و اونجا گفته که با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز علت این حادثه رو روشن نکردن، اما به نوعی داره اونجور که خبرگزاری ایسنا گفته در خارج از ایران داره تلاش میشه که این حادثه به اسرائیل ربط داده بشه و به نوعی بخوان که از قدرت اسرائیل بهره برداری بکنن و حتی در مطلب گفته که اگر همین طور باشه آزادی عمل این کشورها در اون چیزی که نادیده گرفتن قوانین مهم بین المللی از سوی ایسنا خونده شده باید مورد سوال قرار بگیره.
بابک، گویا نشستی هم در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برگزار شد. جزئیات بیشتر از این نشست چیه؟
در تحول دیگری که دیروز رخ داد در مجلس ایران خبری منتشر شد مبنی بر این که کمیسیون امنیت ملی مجلس از برخی مقام‌های امنیتی ارشد ایران دعوت کرده که نشستی رو برگزار بکنند و در اونجا هم به بررسی ابعاد مختلف حادثه رخ داده در سایت نطنز بپردازند. در پاسخ به سوالت باید اشاره بکنیم که جزئیات مرتبط با این موضوع صحبت‌هایی هستش که اعضای مختلف کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از اون بیان کردن، مهمترینش به صحبت‌های ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس برمیگرده که اون هم بدون اینکه در واقع جزئیات چندانی ارائه بکنه گفته که صرفا نتایج قابل توجهی درباره این حادثه به دست اومده. موضوعی که این نشست رو قابل توجه کرده حضور مقامات ارشد فرماندهی پدافند هوایی ارتش و مقامات ارشد نیروی انتظامی در این نشست بوده که اگه میتونه گمانه‌زنی‌ها رو یک بار دیگه به این موضوع معطوف بکنه که احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی حمله هوایی رو هم به عنوان یکی از عواملی که ممکنه در این حادثه رخ داده باشه دخیل دونستن که از فرماندهان پدافند هوایی ارتش دعوت کردند که در این نشست حضور پیدا بکنن. به گفته آقای عمویی این مقام ها گزارشی از حوزه مسئولیت خودشون ارائه دادن در این نشست و به تشریح ابعاد امنیتی اون پرداختن. بیشتر از این جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده، از این نشست منتشر نشده و مشخص نیست که آیا اونجا به طور مشخص درباره دلیل اصلی رخ داده این حادثه بحث و گفتگو شده و یا به نمایندگان مجلس هم این موضوع رو اطلاع دادن مقام های ارشد امنیتی مثل وزیر اطلاعات که در این نشست حاضر بوده همراه معاونینش یا نه.
بابک، از واکنش های بین المللی چه خبر؟
در خارج از ایران بعد از اینکه رسانه‌های مختلف دهه روزهای گذشته به نوعی از قول برخی مقام‌های امنیتی که نامشون اعلام نشده از دخیل بودن اسرائیل در این حادثه صحبت کردن، انتشار اظهار نظرهای آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل که به نوعی به تندی از بنیامین نتانیاهو خواست که جلوی انتشار این اخبار رو بگیره، دیگه بعد از اون ما انتشار خبرهای مرتبط به این موضوع رو نمی‌بینیم. آویگدور لیبرمن در رسانه نظر خودش تلویحاً رئیس موساد سازمان امنیتی اسرائیل رو به عنوان عامل اصلی منتشر کننده خبرها نام برده بود و بعد از اون یک سکوتی حکم فرما شده، هرچند تحولات مرتبط با این حادثه به نظر میرسه جنبه های پنهانی داره که میتونه تأثیر بذاره بر انتشار اخبار مرتبط با این حادثه و به نوعی جریان های امنیتی و سازمان های امنیتی مختلف با انتشار خبرهای گوناگون دارن در این زمینه پیام های مختلفی رو حتی بین خودشون هم رد و بدل.
بابک غفوری آذر بود همکارم. و گزارش پایانی، وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی به منظور نجات جان پناهجویان در موارد اضطراری در دریا و تقسیم عادلانه آنها در کشورهای عضو این اتحادیه همایشی به صورت آنلاین برگزار کردند. همزمان با این نشست ترکیه یک کشتی تجاری را که حامل 276 پناهجوی افغان ایرانی و سوری بود پیش از عزیمت از ترکیه به سوی آبهای یونان توقیف کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با آغاز فصل تابستان ورود آن دسته از پناهجویانی که از راه دریا سر از کشورهای پناهنده پذیر اروپا در می آورند رو به افزایش گذاشته. آلمان که به تازگی ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میلادی در دست گرفته، برای حفظ جان اینگونه پناهجویان از وزیران کشور این اتحادیه دعوت کرده بود در همایشی به صورت آنلاین شرکت کنند. این گرد همایی شامگاه سه‌شنبه به ریاست وزیر کشور آلمان هورست سئهوفر برگزار شد. او در این کنفرانس از 26 همتای اروپایی خود خواست برای نجات جان پناهجویان در مواقع اضطراری در دریا و سپس تقسیم آنها مشارکت کنند. به گفته وزیر کشور آلمان، اتحادیه اروپا تنها یک نهاد مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیست، بلکه یک جامعه ارزشی هم محسوب می شود و به این خاطر موظف است پناهجویان را پیش از غرق شدن در دریا نجات دهد. به آنگاه یادآور شد تا کنون کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و مالت اکثرا مسئولیت حفظ جان پناهجویان در دریا را بر عهده داشتند. در این میان اما دیگر کشورهای اروپایی هم باید وارد عمل شده و این بار سنگین را از دوش آنها بردارند. در پایان همایش 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا، هورست سئهوفر وزیر کشور آلمان به خبرنگاران گفت تلاش برای یافتن راه حلی به منظور تقسیم عادلانه پناهجویانی که از خطر مرگ در دریا نجات یافتند ظاهرا نتیجه دلخواهی به دنبال نداشت و برای یافتن یک راه حل پایدار باید در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا اصلاحاتی انجام شود. تا آن موقع اما به گفته وی آلمان همچنان در پذیرش این گونه پناهجویان مشارکت خواهد کرد. همزمان با این نشست 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا، روزنامه‌های آلمان گزارش دادند ترکیه یک کشتی تجاری را که حامل 276 پناهجوی افغان، ایرانی و سوری بود پیش از ترک ازمیر به سوی آب‌های یونان توقیف کرده. گارد ساحلی ترکیه کلیه این پناهجویان و 8 تن دیگر را که در قاچاق آنها دست داشتند بازداشت کرده. قاچاقچیان انسان این 276 پناهجو را که از جمله 46 زن و 59 کودک در میان آنها بودند در بخش‌های گوناگون بار این کشتی پنهان کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. همیشه میتونید از طریق وبسایت برنامه‌های ما رو بشنوید. اگر فرصت ندارید به صورت زنده برنامه‌ها رو دنبال کنید، همینطور خبرها و گزارش‌ها رو. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5:30 بعد از ظهر.